ما دي مواضع الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسائل دفاع بود و رسیدیم به مسئله 16. مسئله 16 درباره تهاجم دو نفر لص نسبت به یکدیگر، یا دو نفر چاقوکش عرازل و اوباش در برابر یکدیگر و حمله به یکدیگر. گفتیم سه صورت این مسئله داره. صورت اولا این بود که یکی مهاجم است و یکی مدافع. در اینجا مهاجم ضامن است و مدافع میتواند مهاجم رو عقب بزند و هر تلفی هم بر او وارد بشود مسئولش خود مهاجمه. صورت اولا رو دیروز بحث کردیم، کامل گذشت. و اما صورت ثانیه این است که هر دو مهاجمند، این به او حمله می کند، او به ای حمله می کند، این چاقو می کشد، اون چاقو می کشد، این اسلحه می کشد، اون اسلحه می کشد، هر دو در برابر یکدیگر حالت تهاجم رو دارند. این مسئله هم مسئله نیست که نص خاصی در بارش وارد شده باشه. ما ایم و عمومات و قواعد اولیه. عمومات و قواعد اولیه میگه هر دو ضامنند، ضامنند. چرا؟ به علت این که جنایتی بر دیگری کرده، ولو او هم بده، فاسق، دزد، چاقوکش است، ولی این دلیل نمی شود که این به او هجوم ببرد. فرض این است هیچ کدام حالت دفاعی ندارد، هر دو حالت تهاجمی دارند، مشمول ادله قصاص، ادله دیات، ادله ضمانات، ادله ائتلاف. تمام عموماتی که در باب ضمانات و ائتلاف و دیات و قصاص وارد شده است شامل بحث ما می شود. تنها چیزی که در اینجا هست این است که میگه اون دومی آدم بدیه، فاسقه، دزده. میگیم درسته، او هم دزد، او هم بد، اما این دلیل بر این نمی شود که تو به او ضربه وارد کنی. اگر محکوم به تعزیر است، حاکم شهر باید بیارد و اینو بخواباند و شلاق بزند، نه این است که تو حمله به او بکنی و چاقو بکشی. پس مجرم بودن نفر دوم دلیل بر تهاجم نفر اول نمیشه، کما اینکه مجرم بودن نفر اول دلیل بر تهاجم نفر دوم نمی شود. هر دو مجرمن، هر دو مهاجمن و هر دو ضامن. زمان اینها سر جای خودش. بله، اگر یه وقتی اینا این میخواد دفاع کنه، اگر حالت دفاعی به خود گرفت، اون حسابش جدا میشه، از صورت دوم بیرون میرود و داخل در صورت اولا میشه. فرض ما این است که دفاع نیست، تهاجمه. این میگه بگذار شکم او رو پاره کنم، اون میگه بگذار رگهای گردنشو ببرم. هر دو میخوان تهاجم کنن به قصد جان یکدیگر، مال یکدیگر، ضربه زدن به یکدیگر. با بله اگر این تصور میکنه اون مهاجمه دفاع میکنه، اونم تصور میکنه اون مهاجمه دفاع میکنه، او هر دو حالت دفاعی به خود میگیرن، اون یه بحث دیگه است. و اما صورت سوم مسئله اون این است که هر دو حالت تهاجم داشتند، اما در این وسط یکی از حالت تهاجم به در آمد به هر دلیل. ممکنه یک دلیلش این باشه که احساس ضعف و ناتوانی کرد، گفت آقا من تسلیمم، دستاشم بود بالا، حالا اون مهاجم بیاید و به این بزند، بعد از آنی که اون کف عن الهجوم کرد. بسیار خوب، صحبت این است، اگر صحبت این است اگر احدهما تسلیم شد، دست ها رو بالا برد، دومی میتواند به این ضربه بزن یا نه؟ نمیتونه. اگر بزنه ضامن امام، همین داریم میگیم، بحث دفاعی، صورت سوم بحث دفاعی. لو کف احدهما، عنوان کف داره، خودداری کرد، اگر احدهما کف عن القتال فی اثناء القتال، به هر دلیل ضعف یجده فی نفسه، یا نه حالت انتباه پیدا کرد پشیمان شد. خوارج نهروانی بودند و علی علیه السلام آمد برای اونا خطبه خوند و منتبه شدند، کما اینکه داره اکثریت اونها منتبه شدن. اگر بیدار شدند و منتبه شدند دیگه نمیشه به اونها حمله کرد. پس لو کف عن القتال، دومی حق تهاجم به اون نداره، و اگر تهاجم کند هر ضربه ای وارد کند ضامنه، عمدن باشد قصاص داره، توافق بر دیه کردن دیه داره، اموال باشد ضامن است. چرا؟ لتبدل الموضوع. این مسئله تبدل موضوع در مسائل دفاع و در تمام فقه مسئله مهمیه. تبدل موضوع خیلی اوقات باعث میشد احکام به تعبیر امروزی ها 180 درجه عوض بشه، حلال حرام میشه، حرام حلال میشه، طاهر نجس میشه، نجس طاهر میشه، انگور پاک شراب میشه، نجس میشه، شراب تبدیل به سرکه میشه، پاک میشه. موضوع عوض شد، حکم عوض میشه. اینجا موضوع مهاجم بود، در اثنا تغییر پیدا کرد و تبدیل شد به کف، نه مدافع، کف، خودداری کرد. با تبدل موضوع حکم هم تبدل پیدا میکنه، و اگر در چنین حالتی هجومی به او بشود قصاص و دیه و زمان داره، او سرارم نمیشود کشت مگر در اون موقعی که جنگ برپا هست، دستور داریم اسیر رو نگه ندار. اگر اسیر میتونه پشت جبهه ببرد چه بهتر، اما اسیر رو نگه بدارن در داخل میدان جنگ کار خطرناکیه، این دستور نیست. اون درست جایز نیست. ببینید، من میخوام بگم این تعبیری هم که در تحریر الوسیله آمده یه مقدار باز از این تعبیر میشه سفترم بود. ایشون میگن ولو کف، ببخشید در اون صورت دوم بود که و ان حجما فظاهر زمان و کل منهما، فظاهر میگن بیش از ظاهره، فالحق فلقوا، ظاهر یک مختصر تردیدی در باطنش استشمام می شود، در حالی که اگر دو چاقوکش به جان هم افتادن قطعا هر دو زامنن، هر دو مهاجمن، هر دو زامنن. حتی تعبیر به زامن ظاهرم که ایشون داشتن، ما میگیم یه خودی بیشتر از اونم میشود گفت. خب از این مسئله با سه شاخش رد شدیم، سه صورتش رد شدیم. و اما مسئله 17، باز تکرار میکنم این بخش از مسائلی که دیروز و امروز و پریروز و فردا و اینا میخونیم همش بحث های موضوعیه، یعنی اصل حکم ثابت شده، فعلاً دنبال تغییراتی که در موضوع پیدا میشه داریم میگردیم. معنی حکم متغیر یعنی تغییر موضوع، حکم تغییر پیدا نمی کنه تا موضوع متغیر نشه. حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرام حرام الی یوم القیامه، مگر اینکه موضوع عوض بشه. اگر موضوع عوض نشود با نسخ بشه، نسخ هم که میدانیم بعد از رحلت پیغمبر نسخی در احکام نیست، تمام احکام ابدی است. معنی حکم ثابت متغیر معنیش همینه، احکام متغیر یعنی یتغیر به تغییر موضوعاتها، یعنی این است که حکم خودش متغیر میشه. حکم بدون تغییر موضوع که تغییر پیدا نمیکنه، اگه تغییر پیدا کنه نسخه، نسخ هم که بعد از رحلت پیغمبر نداریم. در باره حکم ثابت متغیر ما قبلا بحث کردیم، حالا یه جای دیگه هم بیاد باز بحث میکنیم. خب مسئله 17، باز یه بحث موضوعی داریم. متن عبارت تحریر چنین است: لو حجم علیه لسن و نه و هو. نحو لص مثل آدم های مهاجم اراذل، اوباش، چاقوکش. لکن علم انه لا یمکنه اجراء ما قصده، لا یمکنه اجراء ما قصده لمانع كنهر او جدار كف عنه. اگر لصی و مانند آن به اون هجوم کرد و میداند که قادر بر انجام نیست. چرا قادر بر انجام نیست؟ یه وقت مانع داره یه وقت مقتضی نداره. اما لوجود المانع اول عدم المقتضی. وجود مانع مثل این که نهری در این وسط هست، نهر عظیم، دیوار محکمی هست، خاکریز محکمی هست، سنگر محکمی هست، لمانه. یا نه مقتضی نداره، اون ضعیفه، کاری از این ساخته نیست، من میدانم ناتوانتر از این است که بتواند حمله کنه. کف عنه، خودداری میکنه، نباید من به او حمله کنم، کاری از او ساخته نیست. اما لمانه او لعدم المقتضی. ولا یجوز الاضرار بهی، ولا یجوز الاضرار بهی. جرحن مجروحش کنه، او نفسن او غیرهما، او غیرهما. ولو اضر بهی زمنه، ولو اضر بهی زمنه. در این حالت اگر هجوم می کند و زیانی وارد کند زامنه زیانه. و کذا، این همون لعدم المقتضیه، اون لمانه قبل بود، اینجا لعدم المقتضیه. و کذا لوکان عدم المکنه لزعفه، و کذا لوکان عدم المکنه، عدم تمکن ضعفهی، به خاطر ضعف این شخص مهاجم. خلاصه یا مقتضی نداره یا مانع نداره، هرچه هست خطری ضرری نیست. در حالی که احساس خطر و ضرر نمی شود، آیا جایز است من ضربه ای بر او وارد کنم؟ بگم دزده؟ نه، هر دزدی، دزد خطرناک، دزد مضر، هذا لا مضر ولا ذو خطر، هیچ میفهم لایج. خب این مسئله قبلا بهش اشاره شده، باز مسائل تکراری داریم کمی اینجا. کجا بهش اشاره کردیم در مسئله چند؟ بله، در مسئله 13. ببینید مسئله 13 من میخونم. مسئله 13 این بود: فهل یجوز مع الظن او الاحتمال الموجب للخوف از ظاهر عدم الجواز مع الامن من ضرره لو کان قاصدا لشدت بطشه و قدرته او امکان دفاع به وجه لو کان قاصدا له. همینه که اگر این قوت و قدرت داره اون ناتوانه در مقابل این، یا امکان دفاع است به وجه دیگر که ما اونجا گفتیم وجه دیگر یا نهر، دیوار، مانع، حاجب. پس مع الامن من ضرره لا یجوز ضربه بر او وارد کرده. این مثلا میگه مع الامن من ضرره، این مال وجود مانع اول عدم المقتضی، لا یجوز جرحه ولا ضربه ولا اطلافه. همون مسئله است، منتها یه مقدار مشروح‌تر، واضح‌تر، شامل‌تر در اینجا بیان شده. به هر حال این همان است که در لابلای مسئله 13 بوده، منتها اینجا واضح‌تر و شامل‌تر بیان کردم. از کسانی که متعرض این مسئله شده مرحوم شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه در مبسوط، که از کرده مبسوط واقعا کتابی است بسیار پربرکت از نظر فروع، در جلد هشتم مبسوط صفحه 75 متعرض این مسئله شده. عبارت اینه: و اما المواضع التي و اما المواضع التي له ان يدفع فيها عن نفسه والذي ليس له، یعنی جداسازی مواضعی که یجوز و مواضعی که لا یجوز. اذا قصده من وراء حائل، اذا قصده من وراء حائل من نهر او حائط دیوار او حسن دژ قلعه لم یکن له دفعه، لم یکن له دفعه. این عین بحث تحریره. الا ان یکون نهرا صغیرا، یه نهر صغیری هست، یخاف المقصود على نفسه، الا ان یکون نهرا صغیرا یخاف المقصود على نفسه. منظور از مقصود چیه؟ مدافع، مورد تهاجم. میترسه از چی؟ میترسه ان یرمیه فیه، میترسه بگیرتش بندازش توی نهر. و غلب علا زنهی انهو یرمیه، و غلب علا زنهی انهو یرمیه. تعبیر به زنهی رو دقت کنید که به درد اون مباحث گذشته هم میخوره که آیا با وجود زن میشود هجوم بود یا نه. فلهو ان یبدعه، فلهو ضمیرش به مدافع برمیگرده، فلهو ان یبدعه به رمی، این اونو بندازه توی نهر، لیدفعه ان نفسهی، لیدفعه ان نفسهی. خب باز این مسئله نص خاص نداره، ماییم و قواعد، ماییم و عمومات، یه بحث صغروی در اینجا هست و خلاصه این است که آیا خطر بالفعل معیاره یا خطر بالقوه؟ کدام معیاره؟ ظاهر ادله خطر بالفعله. این بالقوه ممکن است یه روز خطر ایجاد کنه، ولی بالفعل خطری نداره. اگر بالفعل خطری ندارد، ما هم حق هجوم بر او نداریم. چرا ندارد؟ لمانعین. چرا ندارد؟ لضعفهی و لعدم المقتضی. چرا ندارد؟ به واسطه اعوان و انصاری که ما داریم، به دلیل از ادله خطر بالفعل نیست. امن من الضرر، امن من الخطر، بلا اشکال در اینجا لایجوز. ادله که می گفت لص، مهاجم، قصدک، اذا قصدک رجلون، این تعبیرات نمیگیره. همه اینها ناظر به صورتی که ایجاد خطری کنه، یعنی منصرفه. بعضی تعبیرات هم داریم که صریح تقریبا. یه نمونه روایت حلبی رو میخوانم. اون آدرسی که دیروز داشتیم، اون آدرس رو همونطور که صحبت شد جلو عقب بود، اولی مال مستدرک بود و دومی مال وسائل بود. اولی مستدرک بود جلد 18 حدیث 1-4 از ابواب دفاع، 1-4 از ابواب دفاع. دومی هم جلد 19 وسائل بود، حدیث 6 از باب 22 قصاص نفس بود. ببینید دیگه، حالا من نمیگردم به روایت سابقه، اشاره میکنم به تعبیری که در یکی از روایت سابقه بود. می فرمود ایما رجلن، روایت حلبی عن ابی عبدالله، ایما رجلن ادا علا رجل لیزربه، لیزربه ادا. این تعبیرات دقت کنید، ایما رجلن ادا علا رجلن لیزربه، حمله کرد، قصدش هم ضرب بود، یعنی امکان ضربم بود. اگر امکان نداشته باشه ادا نیست، تعدی نیست. رجلون ایما رجلن ادا علا رجلن لیزربه فدفع او عن نفسه، خونش هدره. تعبیراتی شبیه این تعبیرات، اینا همه دلالت میکنه به اینکه مال اونجاییست که احتمال خطره، امن از خطر حکمی نداره. ها یوریدو، این همون یوریدوی دیروزه، ان الذین یریدون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. یوریدون نه اراده قلبیه، یعنی اراده است در عمل داره پیاده میشه. اراده به معنی نیت باطنی خشک خالی در اینجا ها نیست. دو نفر با هم می جنگیدن، فرمود قاتل و مقتول هر دو فنارن. عرض کرد قاتل درسته سر جای خود، مقتول چرا؟ فرمود اراده قتل صاحبه. اراده به معنی نیت باطنی نیست، اقدام کرد، هجوم برد، ایجاد خطر کرد، منتها اون پیش دستی کرد. اراده در اینجا معانی نداره. علی کل حال این شکی نیست که انصراف دارد. این بحث به اونجاییست که احتمال خطری باشه. اگر یه بچه کوچکی مثلا یه سنگی برداشت و گفت میخوام سر تو بشکنم، حالا ما سر این بچه رو با سنگ بشکنیم، نه خب نمیتونه اصلا، دستش قوتی نداره، قدرتی نداره، این ارادم کرده، خب بکنه دیگه، خطری نداره. اون بحث نیت رو اینجا نیارید، انشاء بحث این نیت اینجا نیارید، مفصل بحث نیت رو در ابواب تجری کرده ایم. و نیت خشک خالی قطعا گناه نداره، روایات زیاد هم داریم و جواب روایات معارض رو هم دادیم. بله، یه صورت رو میشه استثناء کرد، یک صورت، و اون جاییست که من یقین دارم الان این قادر نیست، کاری از این ساخته نیست، اما یه فریاد میکشه، رفقاش خبر میکنه، میان و کار خراب میشه. ولو این قادر نیست کاری بکنه، اما الان فریاد میکشه، میان بقیه، من میزنم اینو، خونش هم هدره. یا نه اسلحه نداره، وارد منزل شد، کار از ساخته نی، اما داره میگرده اطراف منزل، بالاخره اون جایی که اسلحه هست پیدا میکنه، اسلحه رو بر میداره، حمله میکنه. بالفعل خطر نداره، اما اگر بمانه خطرناک میشه. اینجاها میشه استثناء کرد، دنبال کاردی میگرده، دنبال چاقوی میگرده، دنبال چوب و سنگی میگرده، دست خالیه، میگه اگر چیزی پیدا میکردم چنین چنان میکردم، خب الان هم ممکنه پیدا کنه، خب میزنیم این رو. اینجا ولو قادرم نیست، عاجز هست، اما چون در آستانه قوت و قدرته، یا به فریاد کشیدن و رفقاش دعوت کردن، یا دسترسی به سلاحی پیدا کردن و هجوم خطرناک بردن، اینجاها بعید نیست جایز باشه. همیشه نه، همیشه احتمال وجود نداره. میگن همیشه این احتمال هست، نیست، خیلی جا یقین داریم کاری از او ساخته نیست، ضعیفتر و عاجزتر از آن است که بتواند هجوم و حملهی ببرد. خب از این مسئله هم اجازه بدید بگذاریم، مسائلی که خود روشن است، معطلش خیلی نشویم. مسئله 18 رو بگیم که اون هم میشه امروز تمامش کنیم، اون هم بحث موضوعیه. عبارت تحریر رو میخوانم، لو حجم علیه و قبل الوصول الیه و قبل الوصول الیه نادم شد، پشیمان شد. و از هرن ندامه، و از هرن ندامه، در باطن پشیمان نشد، اظهارم کرد و من پشیمانم، ببخشید، عذر بخواییم، ما کار غلطی کردیم، شما کار غلط نکن. لا یجوز الاضرار بهی، به این شخص پشیمان نباید زیانی وارد کرد، لا یجوز الاضرار بهی به شیء ولو فعل زمنا، اگر ضرری بزنه زامنه، پشیمان شد، اظهار ندامت کرد. نعم، نعم، این نعم استثنایی است در واقع، اونجایی که احتمال خدعه میدیم، مکر است، فریب است. نعم لو خاف ان یکون ذالک خدعتا منه، لو خاف ان یکون ذالک خدعتا منه و خاف ذهاب الفرصه، و خاف ذهاب الفرصه، میترسه که فرصت از دست برود. لو امهلهو اگر مهلتش بدهد فرصت از دست خواهد رفت. فلا یبعد الجواز، تعبیر لا یبعد دقت کنید، نشان میده که خیلی با قاطعیت این فتوا رو نمیدن. ولو لا یبعد فتواست، سوال کردن لایبات فتواست یا نه، گفت لایبات که فتوا باشه. حالا این لایبات فتواست، اما فتواییست که در درونش مقدار تردیدی هم هست. لایبات الجواز، حالا میگم چرا ایشون تعبیر به لایبات میکنن. لیکن زمن لوکان صادقا، زمنا لوکانا صادقا، یعنی چه؟ یعنی اون اظهار ندامت میکنه، شما میترسید خدعه باشه، میزنید پاشو میشکنید، بعد میفهمید راست میگفته، میگید ای وای چرا من این کار کردم. اینجا زامنید، تکلیفاً برای شما جایز بود به خاطر خوفی که داشتید، اما در باطن حکم وضعی برگردن شما هست. خوب دقت کنید، امام در اینجا لایبعد فرمودن، در حالی که مورد زنه، و اگر یادتون باشه ایشون در مورد زن فتوا ندادن سابقا، از صورت قطع میگفتن ازا زنه او احتمله، میگفتن اشکالون، سابقا میفرمودن اشکالون، اما اینجا لایبعد یه فتوایی بالاخره دادن که ما در اونجا میگفتیم اونجایی که واقعا ظاهر حال خطر است ولو زنه است، و عقلا در این گونه موارد این زن رو کافی میدونن برای حمله کردن، میگفتیم زامن، میگفتیم زامن هم نیست. حتی به هر حال بریم سراغ دلیل این مسئله. این مسئله مانند مسائل سابقه، باز نسی درش وارد نشده و تمام این مسائل بر محور موضوع دفاع دور میزنند. هر کجا هجوم است دفاع است، هر کجا هجوم از بین برود دفاع از بین می رود. در واقع تبدل موضوع، شخصی که نادم است و اظهار ندامت کرده، در اظهار ندامتش هم می دانیم صادق است، فرض اونجا می گیریم که می دانیم صادق است، موضوع تهاجم از بین می ره. موضوع تهاجم که از بین رفت، موضوع دفاع از بین می رود. وقتی موضوع دفاع از بین رفت، اصل اولیه چی بود؟ بله، حرمت اضرار به مسلمان دیگه. برمیگردیم سراغ است، عمومات، اضرار حرامه، ادله قصاص، ادله دیات، ادله اتلاف حاکم میشه. یه استثناء خورده و دفاع، دفاع از بین رفت، لانه ندمه و از هر ندامه، با ندامت و اظهار ندامت دیگه دفاعی نیست، موضوعی نیست، شما چه تهاجم میخوایی بکنی؟ حرامه، زامنید، هم حرمت تکلیفی داره هم زمان وضعی داره، تهاجم میفرمایید. بنابراین این مسئله داخل باز در تبدل موضوع و از واضحات و می شود استیناس هم به بعضی آیات قرآن درش کرد. آیه 9 سوره حجرات، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، فإن بغت احداهما على الاخرى، یکی بغی کرد، ظلم کرد، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فإن فاعت، اینجا شاهد منه، فإن فاعت موضوع تبغی تبدیل به فاعت شد، یعنی رجع الى امر الله، تابه ندمه هرچه بود، فإن فاعت فاصلح بینهما بالعدل، دیگه قاتلو نیست، قاتلو مال اونجاییست که عنوان باقی بود، فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، اما وقتی تبغی تبدیل به فاعت شد و رجع الى امر الله، دیگه قاتلوا تمام شد، اصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. ولو این آیه مال جنگه، ولی دو نفر هم بالاخره این مسئله حاکمه درشون هست، چه فرق میکنه؟ ما از آیه هم میتوانیم استیناسی برای این مسئله پیدا کنیم. تنها باقی میماند اون صورت استثنائی که امام فرمودن، که اگر احساس کنیم این خودونی رنگه، زنگی داشته باشیم که این دست کشیدن از جنگ نوعی خود و نیرنگه، میخواد بره عده و عده تهیه کنه، میخواد قوی بشه، احساس کرده ضعف و ناتوانیش را، میترسد شکست بخوره، میگه برم قوت و قدرت بیشتری پیدا کنم، نفس تازه کنم، حمله کنم، در صورتی که زن ما این باشه جایز است حمله یا جایز نیست؟ فرمودن لا یبود. انصاف این است که در عرف عقلا هم همینه، مادام که احساس خطر میشه ولو ظنن به حسب ظاهر الحال، ظاهر حال نشان میده که خود او نیرنگه، یقین نداریم اما ظاهر حال اینه، در اینجا به همین ظاهر حال قناعت میشه و هجوم رو ادامه میدن. اینن مثل همون داستان جنگ صفین، خب اینا اظهار ندامت کردن، قرآن ها هم سر نزاع کردن، ولی علی علیه السلام فرمود بزنید. چرا؟ برای اینکه این خود است، این نیرنگه، مجرد اظهار ندامت کافی نیست در اون جایی که یقین داریم یا ظاهر حال خود او نیرنگه است، ولذا دستور داد اما متاسفانه نزدند و اون مشکل بزرگ در تاریخ جهان اسلام متاسفانه به واسطه همین فریب خوردن پیدا شد. اینم تمام الکلام فی هذا المساله. فردا انشاءالله مساله 19 می رویم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.